سه‌شنبه شب زیبای با طراوت بهاریتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و از شنیدن برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها لذت برده باشید. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه در این فرصت و مجال چند ساعته با ما همراه و همسفر هستید و برنامه خودتون رو میشنوید و دنبال میفرمایید. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده یه گفتگوی علمی امشب ما باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی
فناوری‌های نوظهور در حال دگرگونی چشمگیر حوزه سلامت و ارائه فرصت‌های بی‌نظیری برای ارتقای کیفیت زندگی افراد در سراسر جهان هستند. برخی از مهمترین مزایای این فناوری‌ها عبارتند از بهبود تشخیص و درمان، افزایش دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، بهبود تجربه بیمار، کشف داروها و درمانهای جدید. البته در این مسیر با چالش‌های زیادی هم مواجه هستیم که در این گفتگو به آن خواهیم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امروز هم در خدمتون هستیم با یکی دیگر از مباحث علمی که مورد توجه جامعه علمی کشور، دانشگاهیان کشور هست. از اون طرف به خاطر اهمیت موضوع مورد توجه عموم مردم هم قرار گرفته: فناوری‌های نوظهور در حوزه سلامت. در استودیو در خدمت جناب دکتر رضا فریدی مجیدی، رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، و جناب دکتر سید پژمان شیرمردی، معاون محترم سازمان انرژی اتمی هستیم. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید. 301035 میتونید پیامک بدید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. خب بخش کوتاهی رو میشنویم و صحبت رو با عزیزان حاضر در استودیو آغاز خواهیم کرد.
حوزه سلامت با توسعه فناوری‌های نوظهور در سال‌های اخیر با تحولات گسترده‌ای در دنیا روبرو شده است. بسیاری از اقداماتی که تا همین چند سال پیش فقط در فیلم‌های علمی تخیلی مشاهده می‌شد، حالا در بسیاری از کشورهای جهان به امکانات قابل دسترس و ضروری تبدیل شده است. روش‌های نوین درمانی، داروهای جدید و ساخت تجهیزات پزشکی نقش مهمی در بهبود زندگی بیماران و نظام‌های سلامت داشته است. امروزه فرآورده‌های دارویی یا روش‌های درمانی نوین با هدف تقویت، بهبود و درمان افراد با بیماری‌های خاص که درمانی برای آنها وجود نداشته، ابداع شده که ادامه زندگی برای این بیماران را امکان پذیر ساخته است. این عوامل موجب شده تا استانداردهای حوزه سلامت نه فقط در کشورهای توسعه یافته، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز در مقایسه با گذشته با پیشرفت چشمگیری مواجه شود. اما مانند هر فناوری نوظهوری، ورود به کارگیری و استفاده از فناوری‌های جدید حوزه سلامت هم با چالش‌هایی مواجه است.
تشکر میکنم از گزارش خوبی که همکاران عزیزم در اتاق فرمان ارائه کردن. خب برمیگردیم استودیو در خدمت اساتید گرامی هستیم. من اجازه میخوام از اساتید که شروع کنیم از همین مجموعه دانشکده فناوری های نوین پزشکی. در خدمت آقای دکتر فریدی هستیم، یه توضیح مقدماتی بفرمایید که حالا در گذشته چی بوده، در وضعیت فعلی چه اقداماتی انجام شده و این دانشکده‌ای که عنوان دانشکده فناوری های نوین پزشکی تأسیس شده و داره کار میکنه چه اقداماتی انجام میده؟
بله، مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم. واقعیتش خب فناوری ها در عرصه سلامت از خیلی وقت پیش ها در واقع در خدمت سلامت بودن، مثلا مباحثی مانند فرض میکنه تو تشخیص MRI یا روش های تشخیص دیگه داروهای مختلفی بودن، ولی خب این سالهای اخیر خب طبیعتاً خیلی این موضوع شتاب بیشتری گرفته و فناوری های نوظهوری مانند نانو بایو در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن خودشونو به نحوی نشون بدن که به صورت یک شاخه در حوزه سلامت ظهور کنن و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم به هر حال به عنوان یک دانشگاه مادر در عرصه علوم پزشکی از حدود 12-13 سال پیش دانشکده فناوری های نوین پزشکی رو در واقع تأسیس کرده و الان در حال حاضر در 6 رشته دانشجویان در عمدتاً در مقطع دکترا فعال هستند و حدود بالغ بر 200 دانشجوی دکترا در رشته های مانند نانو پزشکی، بیوتکنولوژی، علوم اعصاب، مهندسی باف، مهندس پزشکی مولکولی، مطالعات اعتیاد و سلولی کاربردی دارم در واقع مشغول به تحصیل هستم و دستاوردهای مختلفی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص فناوری ها داشتن. دانشگاه علوم پزشکی تهران داره 6 تا مرکز رشد هست که حدود 110 شرکت فناور و دانش بنیان در این مراکز رشد مستقر هستند. از سال گذشته هم شروع به جذب شرکت های فناور در پارک علم و فناوری شهید سلیمانی واقع در منطقه 18 کرده که منطقه حدوداً 10 هکتاری هست که به شرکت های فناور این فرصت رو میده که تلاششون رو انجام بدن و به هر حال زیر ساخت های فناوری. خب بحث علوم و تحقیقات رو دانشگاه داشته قبلن، ولی خب در عرصه فناوری عرض کردم با در واقع تأسیس ارکانهای مختلفی مثل دانشکده، مثل مراکز رشد و پارک تلاش میکنه که دستاوردهای علمی و فناوری در واقع در نهایت به صورت محصول در دست مردم در واقع دیده بشه و استفاده بشه. به هر حال در دانشکده فناوری و همونطور که خدمت شما و شنوندگان عرض کردم این قضیه در قالب رشته‌های مختلفی انجام شده. از سال گذشته هم بحث هوش مصنوعی رو، رشته هوش مصنوعی رو ما در واقع شروع کردیم. خودتون مستظر هستید که همونطور که شما هم اشاره کردید تو عرصه سلامت ما بحث‌های مختلفی و زمینه‌های مختلفی داریم، مثلا پیشگیری رو داریم، تشخیص رو داریم، تجویز درست رو داریم و بعد درمان درست. خب طبیعتاً تو همه این زمینه‌ها فناوری میتونه کمک کننده باشه و طبیعتاً در برخی از اینها بیشتر هستش. مباحث جانبی هم وجود داره که شما اشاره کردیم، مباحث اخلاقی و دیتاهایی که وجود داره، به دیتاهایی که مربوط به در واقع مریض هست و این با استفاده از فناوری‌های مثل هوش مصنوعی میتونه خیلی بهتر مدیریت بشه. به هر حال شاید یه زمانی برسه که ما دیگه نیازی نباشه که به چندین پزشک مراجعه کنیم تا مثلا مشاوره بگیریم تا یه درمان درست رومون اتفاق بیفته، چون دلیلش هم اینه که پزشکا سوابق ما رو به خوبی ممکنه نداشته باشن و فقط اون پرونده‌ای که به صورت حالا چیز هست دستگردون میشه اتفاق میفته. اما هوش مصنوعی میتونه کمک کنه که دیتاهای ما کامل، همه دیتا از گذشته تا حتی آینده رو در واقع در اختیار پزشک قرار بده و تشخیص درست رو که کنارش باید تجویز درست بشه و درمان در واقع مؤثر باشه انجام بشه. خب طبیعتاً اینها از دل رشته‌هایی که چند سال قبل در دانشگاه‌های مثل دانشگاه علوم پزشکی تأسیس شده، مثل رشته علوم اعصاب که در واقع تلاش می‌کنه عصب رو مدیریت کنه، عصب رو کمک کنه و بعضی وقتا این عصب رو به در واقع مصنوعات هم وصل کنه، یعنی مثلا به کامپیوتر وصل کنه. بنابراین میبینیم که ما تو عرصه فناوری خیلی جا هست و قطعا رشد روزافزون فناوری کمک خواهد کرد که درمانها سریع بشه، هزینه کمتری بشه، طول عمرها بیشتر بشه. خب طبیعتا شما مستظر هستید، متوسط طول عمر خوشبختانه الان نسبت به سالها قبل خیلی خیلی بهتر شده. ما حالا کسانی که یه خورده پا به سن گذاشتن میدونن که قدیم ها خیلی بچه هایی که تازه متولد می شدن تلفات زیاد بود، ولی خوشبختانه الان ما چنین چیزی رو نداریم و حتی اگر یک نوزادی در یک بیمارستانی خدای نکرده اتفاقی براش بیفته، خیلی سوء سابقه برای اون حتی در سطح جهانی حساب میشه و بنابراین اینها همش دلیلش علم و فناوری هست و استفاده درست از اینها میتونه این موارد رو
تشکر میکنم آقای دکتر. استفاده کردیم از جناب دکتر رضا فریدی مجیدی، رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. نکات ارزنده ای رو فرمودید، ان شاء الله تو گفتگوی بعدیمون فرصت بعدی خدمتتون هستیم. یه مقداری مصادیق رو هم بگیم، بالاخره ما شنوندگانمون طیف های مختلفی هستند، یه بخشی هم طبیعتاً ممکنه افرادی باشن که سطح مطالعاتشون پزشکی نباشه یا در حوزه تخصصی این شکلی نباشه. مصادیق رو برای مردم بگیم ان شاء الله بهترم خوب هست. مهمان عزیز دیگرمون جناب دکتر سید پژمان شیرمردی هستند، معاون محترم سازمان انرژی اتمی. تشکر میکنم از آقای دکتر شیرمردی، خیلی مقدم عرض میکنم، عرض سلام و خدا قوت دارم. در برنامه‌های قبلی هم ما خدمتشون بودیم و زحمت دادیم بهشون. در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت که دارن کار میکنن در بحث فناوری‌های نوظهور، الحمدلله سازمان انرژی اتمی هم فعال هست و اقدامات ارزنده‌ای انجام داده و خیلی کمک کرده به حوزه سلامت. در خدمت آقای دکتر شیرمردی هستیم، یه توضیحی بدن در مورد حوزه فعالیتشون و کارهایی که دارن انجام میشن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم، همچنین جناب علی مجری توانمند، جناب دکتر یزدانیان، همکاران عزیزتون و همچنین خدمت مهمان عزیز برنامه. واقعیت همونجور که دوست عزیزمون اشاره فرمودن، ما امروز در حوزه سلامت خب فناوری های مختلفی رو شاهد حضورش هستیم و اثرگذاری خیلی زیاد که امروز حوزه سلامت کشور رو و به طور کلی سلامت در دنیا رو یک حوزه متفاوت تر نسبت به دهه گذشته نمایش میده. خب ظهور دوقلوهای دیجیتال، فناوری های پوشیدنی، هوش مصنوعی، به طور کلی مسائل مربوط به حوزه اینترنت اشیا، مسائل داروهای هدفمند چه در بخش تشخیص چه در بخش درمان، مسائل مربوط به فناوری های نانو و روباتیک، به هر حال مسائلی هستند که امروز باعث یک انقلاب در حوزه پزشکی در دنیا شدن. ما هم در سازمان انرژی اتمی یکی از حوزه‌هایی رو که به صورت جدی ورود پیدا کردیم و اولویت برای اون موضوع قائل شدیم، مسئله بهداشت و سلامت هست. خب اگه بخوایم دستبندی بکنیم که سازمان انرژی اتمی برای حوزه بهداشت و سلامت چه کار کرد و چه برنامه‌هایی داره، من به صورت خلاصه خدمت جناب علی عرض می‌کنم و هموطنان عزیزم، بعد اگر نیاز بود که حالا جزئی‌تر انشالله بحث میکنیم. یکی از مهمترین مباحث مربوط به بخش بهداشت و سلامت که سازمان انرژی اتمی داره ورود پیدا میکنه و کار کرده سالیان مختلف، بحث حوزه رادیودارو هاست که در سه بخش تشخیص، درمان و تسکین امروز کارهای خوبی انجام داده و امروز ما بیش از 50 داروی هسته‌ای رو تونستیم تولید بکنیم. خب داروها هم به طور کلی رادیو داروها سه نسل مختلف رو طی کردن. امروز ما روی نسل 3 داریم کار میکنیم، داروهای هدفمندی که بر اساس وجود گیرنده ها در روی سطح سلول های سرطانی این دارو طراحی میشه، این رادیو دارو، و میره اگه هدف تشخیص باشه یه تومور سرطانی رو در هر نقطه از بدن، ما میتونیم دنبال بکنیم و حضورش رو در اونجا با استفاده از دستگاه‌های مانند پت و اسپکت یا دوربین گاما اون رو نمایش بدیم و فرایند درمان انجام بشه. نهایتاً بخش استفاده از رادیوداروهای درمانی است که تلاش بر اینه ما بتوانیم حتی الامکان از رادیو ایزوتوپ‌های گسیلنده ذره آلفا، امروز خب برای فرایند درمان در دنیا بیشتر از رادیو ایزوتوپ‌های گسیلنده اشعه بتا استفاده میشه، منتها خب ما حقیقتاً همزمان با دنیا که رو این داره کار میکنه وارد استفاده از این رادیو ایزوتوپ‌های مهم گسیلنده آلفا شدیم. اینها چون ذره سنگینی هستن به راحتی سلول سرطانی رو منهدم میکنن، اثر بخشی درمان افزایش پیدا میکنه. در بخش تسکینی هم همچنین خب به تب برخی از دردهای استخوانی ناشی از سرطان‌ها به راحتی با داروهای معمولی تسکین پیدا نمیکنه، با استفاده از برخی از رادیو داروها که ما الحمدلله تو این حوزه هم در سازمان انرژی اتمی کار کردیم و امروز بالینی شده و امروز داره استفاده میشه در بیمارستان‌ها، به هر حال داریم کار میکنیم به صورت ویژه که بتوانیم درد ناشی از بیماری‌ها رو برای بیماران عزیزمون کاهش بدیم. در بخش دوم حوزه فناوری لیزر هست که حقیقتاً یک انقلابی است در بخش پزشکی، هم در فعالیت‌های درمانی و جراحی و هم در فعالیت‌های زیبایی. امروز فناوری لیزر یک فناوری کاملاً شناخته شده است و ما هم در سازمان انرژی اتمی، مرکز ملی لیزرمون و همچنین پژوهشکده فناوری‌های کوانتومی و اپتیک مسئولیت این کار رو بر عهده داره، هم بحث تحقیقاتش هم بحث تجاری سازی قضیه رو. در مباحث مربوط به استریل کالاهای پزشکی، استفاده از ظرفیت پرتوها برای حذف میکروارگانیسم‌ها، ما امروز خب برنامه‌ای که در دولت 13 براش تدوین شد رو کردمون این بود که بتونیم سهمش رو افزایش بدیم و بتوانیم از مواد شیمیایی که به عنوان استریل ساز استفاده میشد کاهش بدیم و پرتوها بیان نقش حذف میکروب ها رو از بدنه کالای پزشکی بر عهده داشته باشن. ظرفیت بالایی شده طی 2 سال گذشته. در بخش استفاده از پلاسمای سرد، خب هم در بخش بهبود زخم های دیابتی سازمان به صورت جدی ورود پیدا کرد، دو مرکز رو راه اندازی کردیم در دو نقطه از استانهای البرز و تهران. در بخش درمان تومورهای سرطانی پروژه ایست مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال انجام هست. در حوزه مربوط به آب سنگین، ما خب ترکیبات دوتره رو امروز داریم که اینها در تولید داروها بسیار مؤثرند و باعث دوام و قوام این دارو در بدن خواهد شد، و همچنین کیتای غربالگری نوزادان رو که امروز یکی از ضرورت هاست برای تشخیص بیماری های متابولیک در ابتدای تولد نوزاد، اینها داره کار میشه. الحمدلله رویکرد سازمان انرژی اتمی به سمتی است که بتواند از این فناوری های ارزشمند که دنیا روشون سرمایه گذاری ویژه‌ای کرده، ما هم به صورت جدی ورود پیدا بکنیم، بتوانیم ان شاء الله انتظارات مردم عزیزمون رو پاسخگو باشیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر سید پژمان شیرمردی، معاون محترم سازمان انرژی اتمی. خیلی خوب مصادیق رو هم فرمودید. فکر میکنم هر چی بیشتر به این مصادیق بپردازیم شاید برای شنوندگان عزیز جذابتر و جالبتر باشه. مجدد برمیگردیم خدمت جناب دکتر فریدی مجیدی هستیم، رئیس محترم دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ضمن این که حالا جناب علی هم میگن مصادیقی که کار شده تو این 6 رشته‌ای که فرمودین و این 200 دانشجویی که عمدتاً تو مقطع دکترا دارن تحصیل میکنن در مجموعه شما و این 12 سالی که کار شده در دانشکده فناوری نوین، یه مقداری شنوندگان ما رو آشنا بکنید که دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده، قبلاً به روش سنتی به چه شکلی عمل می‌شده در بعضی از حوزه‌های سلامت، الان به چه شکلی عمل میشه، و خواهش می‌کنم ادامه بدید که ارتباطتون الان چطوره با سازمان انرژی اتمی و این اتفاقاتی که افتاده، رادیو داروها، رادیو درمانی که داره انجام میشه، بحث تسکینی که دکتر فرمودن، اینها رو هم هماهنگ هستید با هم دیگه و استفاده میشه از این ظرفیتایی که سازمان انرژی اتمی ایجاد کرده یا نه؟
خیلی متشکرم. همونطور که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم دانشگاه علوم پزشکی تهران 6 تا مرکز رشد داره. مرکز رشد یعنی این که اینم در واقع عقبش برمیگرده 12-13 سال شاید بیشتر. اولین مراکز رشدی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران تأسیس شده مرکز رشد دارویی و مرکز رشد تجهیزات پزشکی است. مراکز رشد فلسفه‌شون هم اینجوری هست که هسته‌ها و شرکت‌هایی که نوپا هستند و فناور هستند و میان اینجا مستقر میشن و بعد از یه مدتی رشد میکنن و وارد بازار و چرخه در واقع اصلی بازار میشن. مثل شبیه دانشکده هاست که یه دانشجو میاد ترین میشه، در واقع آموزش داده میشه و بعد خارج میشه. بنابراین حدوداً 110 تا در واقع شرکت اینجا مستقر هستن، محصولات متنوعی رو به جامعه تحویل دادن و در حال حاضر حداقل 400 محصول متنوع در عرصه های مختلف رو داشتیم.
این 400 محصولی که میفرمایین اگر که اون برجسته هاشو بفرمایید.
برجسته هاشونو بله. مثلا یکی از برجسته هایی که وجود داره در واقع دستگاه جراح روباتیک هست که اخیراً هم به اندونزی صادر شده، توسط یکی از شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد تجهیزات پزشکی هستش. به هر حال ربات کمک جراح و جراح یه چیزی هست که تو دنیا خیلی محدود کشورها دارن، ولی خب ایران با توجه به سرمایه گذاری که اتفاق افتاده این کار رو تونسته انجام بده و مراحل در واقع بالینیش هم داره طی میشه، انشالله بتونیم یه زمانی استفاده کنیم. خب این
خود اندونزی صادر شده این
بله این دستگاه به اندونزی هم صادر شده. خود آقای دکتر رئیسی هم در واقع توی سفری که اندونزی بود که من هم در واقع در اون تیم همراهیشون بودیم، در واقع اونجا تحویل داد و یک در واقع مصاحبه خوبی هم به صورت در عرض به خدمت شما.
تقاضا از سایر کشورها هم هست برای این
بله مباحث. هست، ولی خب به هر حال باید ابتدا مباحث بالینیش هم طی بشه که این اتفاق داره میفته. خب میدونید که دو بحث تجهیزاتی مثل این قضیه نه تنها بحث مکانیک وجود داره، بحث هایی مثل IT و فناوری هم وجود داره، چون حتی این امکان رو هم میده به پزشک از راه دور هم جراحی رو انجام بده وقتی که یک ربات این کار رو میتونه انجام بده و در میدان باشه و نیازی نیست که در واقع برای یک جراحی یک پزشک از یک شهر یا حتی از یک کشوری به واقع یا بیمار برعکس در واقع مهاجرت کنه. بنابراین این امکانات رو وجود داره. در عرصه داروها هم داروهای بسیار زیادی هست، داروهای ضد سرطان، داروهای مختلفی که توسعه داده شده و میدونید که در حال حاضر حدود 90% از داروهای مصرفی کشور در داخل تولید میشه و قسمت کوچیکی از اون عددها در واقع این چیز اتفاق میفته. در هر صورت موارد مختلفی وجود داره، یا مثلا در مورد تشخیص ها
این بحث های دکتر نمیخوام وارد بشیم، ولی همیشه ما آمار داریم که 90% خودمون داریم تولید میکنیم، ولی یه سری مشکلاتی تو بحث دارو و درمان داریم که مثلا بعضی داروها معمولا مراجعه میکنن به داروخونه نیست، در اختیارشون قرار نمیگیره یا کمبودهای این شکلی وجود داره. حالا میگم خارج از بحث ماست، ان شاء الله توی برنامه دیگه
بله.
بهش میپردازیم.
واقعیتش اینه که هر چقدر فناوری میره جلوتر نیاز هم بیشتر میشه، یعنی شما تولید که میکنید نیاز هم بیشتر میشه، مصرف هم زیاد میشه به خاطر اینه شاید، ولی بعضی از اونا هم بالاخره مواد اولیه‌شون از خارج از کشور تامین میشه، اونجا ممکنه مشکل باشه.
بحث مواد اولیه‌اش که مشکل بل. داریم
مواد اولیه‌اش چون قسمت دارویی خب این زیرساخت رو داره و شاید ما اگر رجوع کنیم زمان جنگ، خب ما خیلی از داروها رو نداشتیم، ولی الان زیرساخت دارویی کشور خیلی خوب هست. ولی خب دنیا هم در منتظر ننشسته، داروهای جدید عرصه میکنه، خب طبیعتاً فناورها باید برن اونها رو تولید کنن یا اینکه مشابه اونها رو در واقع به بازار ارائه بدن. طبیعتاً این نیاز همیشه رو
به غیر از این جراح روباتیک که فرمودید و اندونزی هم صادر شده، اون برجسته ها دیگه کدوم میتونه نام
دیگه الان آقای دکتر فرمودن دستگاه مثلا پترو فناوران داخل ما در داخل دانشگاه دارن طراحی میکنن، پت حیوانی رو ساختن، پت انسانی رو هم که در واقع برای بحثای رادیوداری ها استفاده میشه در حال انجام هستن. مصادیق دیگه ای که بخوام خدمت شما بگم توی تشخیص ها هست، به هر حال کیت های تشخیصی که الان خب طبیعتا یه زمانی بود که حتما ما باید مراجعه میکردیم به پزشک، حتما به آزمایشگاه مراجعه میکردیم، ولی خب خیلی از الان کیت ها میرن به این سمت که حتی افراد در داخل خونه خودشون تست کنن و غربالگری انجام بدن و بتونن این کار رو انجام بدن و بعدن مراجعه کنن. حتی شما پزشکم ممکنه دیگه نیازی نباشه در آینده شما رو ارجاع بده به آزمایشگاه، یه با استفاده از این کیت ها سریع بعضی از چیزها رو، بعضی از مارکرها رو همونجا تشخیص بده. بنابراین مصادیقش در واقع زیاد هست که بتونیم ارائه بکنیم. و عرض کردم 110 تا شرکتی که در دانشگاه پزشکی تهران مستقر هستن شاید بالغ بر 2000 میلیارد تومان فروش محصولات این شرکت ها هست.
2000 میلیارد تومان در سال؟
در سال بله. حدود 300 میلیون دلار صرفه جویی ارزی دارن اینها، چون به هر حال داروها
300 میلیون دلار
بله
صرفه جویی ارزی،
صرفه جویی ارزی. چون میدونید که محصولاتی که داخلی هستن قیمتشون با محصولات خارجی مشابه نیست، اگرچه اینا ممکنه مثلا فرض بگید 10000 تومان بفروشن، اگر نمونه خارجی رو بخواد بیمار تهیه کنه خیلی بالغ بر این هست. و حدود 30 میلیون دلار هم مستقیما صادرات دارن این شرکت های مستقر در مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
همین 110 شرکت 30 میلیون دلار هم صادرات داشت در سال گذشته،
هر سال دیگه تقریبا. حالا یه خورده بالا پایین، خب طبیعتا شرایطش متفاوت هست، شرایط سیاسی هم مؤثر بر این بحث صادرات هست.
تشکر میکنم آقای دکتر، در خدمت جناب عالی هستیم، باز انشالله ادامه میدیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما در رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با گفتگوی علمی از سلسله گفتگوهای علمی که ما داریم در حوزه‌های مختلفی که مربوط به حوزه علم و فناوری هست. امشب در خدمتتون هستیم با موضوع فناوری‌های نوظهور در حوزه سلامت. اساتید گرامی در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب دکتر رضا فریدی مجیدی رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی و جناب دکتر سید پژمان شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی. امیدوارم تا اینجای بحث مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. خواهش میکنم برنامه کاربردی ایرانصدا رو نصب بفرمایید. در بخش آرشیو زمانی همه گفتگوهای علمی ما وجود داره و میتونید از صحبت‌های اساتید، نظرات اساتید و آخرین پیشرفت‌های علمی که اتفاق افتاده، پیشرفت‌های فناوری که اتفاق افتاده در بخش آرشیو زمانی ایرانصدا بهره‌مند بشید. در این قسمت در خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر شیرمردی. من خواهش میکنم که یه مقداری در مورد چالش ها هم صحبت بکنیم با توجه به عنوان گفتگوی علمی که امشب داشتیم. خب چالش هایی هم در مسیر استفاده از فناوری نوین هست. بحثای مسائل اخلاقی و حفظ حریم خصوصی رو ما داریم. یه جورایی باید نگاهی به عدالت داشته باشیم، عدم برابری در دسترسی. این فناوری ها ممکنه در پایتخت و کلان شهرها باشه، در شهرهای کوچیکی مقداری دسترسی بهش کم باشه. یه سری ملاحظات قانونی و نظارتی قطعا تو بحث به عنوان چالش میتونیم ذکر بکنیم در بحث فناوری های نوظهور. یه مقاومت هایی هم در بدنه جامعه بعضا وجود داره. مقاومت در برابر تغییر همیشه بوده و هست و خواهد بود. یه طیفی ممکنه اصلا با این فناوری های جدید مشکل داشته باشن، مقاومت بکنن استفاده از این فناوری. یه سری چالش های زیربنایی هم هست، حالا شبکه های اینترنت و استفاده از زیر ساخت هایی که باید باشه برای استفاده از این فناوری های نوظهور. در خدمتون هستیم. حالا هر کدوم از اینها که مشبه تصور میکنید مهمتر هست و باش مواجه هستین شما هم در سازمان انرژی اتمی و هم در حوزه بهداشت و درمان، یه مقدار بهش بپردازیم و در کنارش راهکار بدیم، بگیم که این چالش وجود داره، بهتره که این اتفاقات بیفته. نمیدونم رسانه اگه قرار کاری بکنه، کسایی که تریبون دارن اگه قرار کاری انجام بدن، اینها هم راهکار در کنارش مطرح کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از جناب علی. نکته درست اشاره فرمودید. ببینید ما وقت صحبت از فناوری های جدید میکنیم، قطعا چیزی رو که مشاهده میکنیم در بدنه اجتماعی در تمام دنیا اینجوری، یک مقاومت، یعنی همراهی با فناوری قاعدتا خیلی سخته، به خصوص در ابتدای فناوری. و فناوری های چرخه عمری دارن، بر حال از تولد شروع میشه نهایتاً به مرگ فناوری میرسه. ما در رابطه با مسئله هسته‌ای و به ویژه اثرات فناوری هسته‌ای در حوزه بهداشت سلامت، یکی از چالش های مهمی که داشتیم چالش بین‌المللی است و بحث تحریم ها. خب در حدود تقریباً اواخر دهه 80 ما حتی رادیو داروها رو هم تحریم کردن، در حالی که خب همه شما عزیزان مستحضرید شعار حقوق بشر سر می دادن، کشورهای عمده تولید کننده این داروهای مهم تحریم کردن و یک برهه از زمان ما حقیقتا تحت به هر حال فشار بودیم، اما این تهدید و این تحریم به عنوان یک فرصت بهش نگاه شد در سازمان انرژی اتمی و امروز به عنوان یک صادرکننده این ماده ارزشمند برای کشور هستیم. در رابطه با چالش‌های داخلی، خب فناوری هسته‌ای با توجه به این گستردگی که داره و تبلیغات سیاسی که طی سال‌های گذشته توسط نظام سلطه بیشتر در رابطه با این موضوع انجام شد، خب قطعا هنوز مانند برخی از فناوری‌های دیگر که در روز سلامت هست جا نیفتاده و نیاز به یک